فداکاری. نوجوان که بودم تنیس فرصتی در اختیارم گذاشت تا فداکاری را تجربه کنم. البته ایثار بزرگی نبود، ولی بیشک بابت آن از خودپرستی و آسایشم چشم پوشی کردم. قید خودخواهی و روزهای تعطیلم را زدم، وگرنه باید بی خیال بازی می شدم. بازی های مثل تنیس، فوتبال و تقریبا تمام ورزش های رقابتی قوانینی دارند که آنها را از زندگی معمول جدا می کند. این بازی ها می توانند جهانی ثانویه خلق کنند که باید برایشان جان بکنی و درد بکشی، ولی در عوض هستی و زندگی ساده تری را تجربه می کنی. زندگی که هر وقت دیدی تحملش برایت خیلی سخت شده، می توانی از آن کنار بکشی. من میزنم. 14 سالم و لباس تنیس روزهای شنبه‌ام را پوشیدم. شلوار ورزشی مشکی، پلیور کلاهدار مشکی و کلاه بیسبال مشکی با آرم لس آنجلس ریدرز. یک راکت مشکی جدید دستم است که دستش را تازه با نوار قرمز روشنی نوار پیچ کردم. راکت را به چپ و راست تاب می دهم و گوشم به مت است که توپ را از پشت سرم می اندازه طرف راستم. مت هم مثل من پسرکی است بد اخلاق و کوتاه‌تر از سنش که اهل شوخی و خنده نیست. ولی برعکس من، مت دونده و فوتبالیست با استعدادی است. با هم رفیق نیستیم، چون من به دستاوردهای آشکارش از جمله محبوبیتش یا دوست زیبایش که باعث شده بین بچه ها اسمی در کند محل نمی گذارم و او هم فکر می کند من از آن بچه خرخانهای دست و پا چلفتی و زبان درازم که چندان هم ناحق نمی گوید. ولی وقتی پشت تور ایستادم و چشمم به حریف لندوک و ککومکی و مقرمزمان است که منتظر ایستاده تا مت سرویس بزند، هیچ کدام از این مسائل اذیتم نمی کند. الان دیگر در اتاق رختکن نیستیم که همدیگر را با حب و بغض هل بدهیم تا کوله ها و ژاکت های من را برداریم. در کلاس ادبیات انگلیسی نیستیم که به همدیگر چشم قره برویم. من و مت در زمین تنیس هستیم و قوانین معمول دنیا اینجا اعتباری ندارند. او یکی از آن سرویس های انفجاریش را مماس با تور می زند که درست از بغل گوش راست من رد می شود و به انتهای ربع سمت چپ زمین می خورد. حرف نداشت. امتیاز این ست می شود 30-20. مت باید دوباره سرویس بزند. توپ حدوداً 7 سانتی بعد از خط مبدا زمین می‌خورد. بد زد. سرویس دومش معمولی است و مو قرمز هم توپ را از همان خط مبدا با ضرب و سری می‌فرستد طرف من. من ضربه والی می‌زنم و توپ کج می‌رود پشت همبازی مو قرمز که پسرکی سنگین وزن است و شلوارک نارنجی شبرنگ و بلوز تنیس سفید مثل برف مارک لاکوست پوشیده. مقرمز می جهد سمت راستش و توپ را قوسدار می زند بالای سر من. در واقع قشنگ بالای سر من. یعنی جان می دهد برای اسمش زدن. الان موقعی است که باید خودی نشان دهم. من تور هستم و پتک زرهدار مخوف در دستان من است. چنان اسمشی از بالای تور بزنم که آقای نارنجی پوش نفسش در نیاید. نارنجی پوش و مو قرمز قشنگ این روحیه تهاجمی را در چشمانم میبینند و تا میایم به پرم مت داد میزند من میزنم. ای بابا، میخواهم بگویم نه، ولی به او اعتماد میکنم. اگر من بزنم ریسک کردم، چون در بهترین جا برای کوباندن توپ هستم و حریفان ما هم دارند خودشان را برای ضربه سخت و سریع من آماده میکنند. ولی توپ از خط مبدا گذشته و مت فرصت اسمش زدن را از دست داده است. یعنی می تواند در زاویه درستی برای ضربتی زدن توپ قرار بگیرد؟ نه. تلاشی هم نمی کند. در عوض از همان سمت چپ فرهند آرامی می زند و توپ آهسته از روی تور می گذرد. ضربه درپ. نارنجی پوش و مقرمز از پشت خط مبدأ شیرجه می روند تا توپ را بگیرند، ولی ناکام می مانند. ضربه خلاف جهت مت کار خودش را می کند. توپ روی خاک رس می خورد و دوباره به سمت تور می آید و دور از دست آنها می جهد. پیروزی. این بازی ها از آن رسوم عجیب اما آشنای شنبه صبح های من است. به نفع یک همبازی، آن هم همبازی که خیلی هم چشم دیدنش را ندارم، از درخشش در زمین بازی گذشتم. گوش‌های اسطوره‌ای‌ام را در مسیر سرویس‌های ضربتی او به خطر انداختم و با تمام اینها بدون اینکه قیل و قالی کنم از همه این اتفاقات خرسندم. این رضایت خاطر را موقع فوتبال بازی کردن هم تجربه کردم. وقتی بازیکن خط حمله دارد گل میزند، من با ساقهای کبود از لگدهای کفشهای استکدار لنگان لنگان زمین را ترک میکنم و خوشحالم. همینطور در راگبی، وقتی دارم توپ را میگیرم، یکی از حریفان مرا میکوبد زمین و من هم به سرعت توپ را به یکی از همتیمیهای سریعترم، احتمالاً مت، پاس میدهم. این همون شادی عجیبی است که از فداکاری نشأت میگیرد. گذشتن از چیزی مثل درخشش یا آسایش که مال من است به خاطر دیگری. ولی چرا چنین رضایت خاطری دارم؟ پرسش: وقتی ورزش می کنید چه چیزهایی را فدا می کنید؟ آیا همیشه ناراحتید که از چیز خوبی محروم شده اید؟ خدمت به موجودی خاص. برای درک لذت فداکاری بهتر است بفهمیم برای چه چیزی داریم فداکاری میکنیم. ابتدایی ترین حقیقت در مورد ورزش این است که داریم بازی میکنیم. این تا حدی همان ذهنیت سیالیت است که بعداً با آن میپردازیم. ولی بازی بعد دیگری هم دارد. وانمود کردن. در انگلیسی معدودی واژه داریم مثل ورزش، بازی و مسابقه که همه تقریباً یک معنی اولیه و علاوه بر آن معنی مضاعفی دارند. فعالیت‌های رقابتی، اما در این حال تفریح یا شوخی. در فیلم ابرقهرمانی انتقام جویان، تور از لوکی می‌پرسد: به نظرت من الان حال و حوصله بازی دارم؟ منظورش این است که خداوند تندر با کسی شوخی ندارد. بنابراین، چیزی که ورزشی است، سبک و سرگرم کننده است. حیواناتی که برای گوشتشان شکار می شوند، حیواناتی هستند که مایه سرگرمی و نشاط شکارچیان را فراهم می کنند. بازی یا نمایش یک کار تئاتری است. کاری است که در آن چیزی را وانمود می کنند. زندگی واقعی نیست. اما ورزش فقط ماکتی سطحی نیست. چیزی موهوم و بی اهمیت نیست. ورزش میدان تلاش، درد و شکست حقیقی است. همین راگبی را در استرالیا در نظر بگیرید که به خشونت فیزیکی معروف است. در مسابقات فینال سال 1989، بازیکن تیم هاوسورن رابرت دی پیر دومنیکو داشت پسپسکی می‌دوید تا توپ را آنور خط پایان زمین بزند که ستاره تیم گیبلونگ گری ابلت از پشت زمینش زد. دی پیر دومنیکو علی‌رغم درد شدید تا آخر مسابقه بازی کرد. وقتی سوت پایان بازی را زدند، غش کرد. وقتی تیم پزشکی سراغش آمدند، فهمیدند که نیازمند مراقبت شدید است. قدرت ضربه ابلت چند تا از دنده‌های دی پیر دومنیکو را شکسته بود و ریه‌اش را سوراخ کرده بود. او گفت: 8 روزی که در بیمارستان بودم به این فکر می کردم که چه بلایی ممکن بود سرم بیاید. راستش این که اوضاع می توانست چقدر بدتر باشد مرا می ترساند. روشن است که دی پیر دومنیکو بازیکن حرفه‌ای راگبی و یکی از پر انرژی ترین ها بود. اما این نوع فداکاری را معمولاً در ورزش ها و بازی های آماتوری می کنند. از بیشمار بچه‌ای که در بازی‌های آخر هفته لگد می‌خورند، تکل می‌خورند و چوب هاکی دقی توی صورتشان می‌خورد گرفته تا دوندگان ماراتون استقامت که در دت ولی آفتاب سوخته می‌شوند، تا شناگرانی که ساعت 4 صبح بیدار می‌شوند تا تور استخر را چندین دور بروند و بازگردند. مثال ساده ترش خود من که در نوجوانی ستاره شدن در زمین تنیس و خواب ناز آخر هفته ها را فدای ورزش می کردم. در هر نوع بازی و ورزشی می توان هر نوع فداکاری را دید. خلاصه این که ورزش و فعالیت های رقابتی مشغله های غیر واقعی هستند که در این حال اهمیت دارند. در آن واحد هم بی اهمیتند، هم عمیقاً مهم. دلیلش این است که این نوع فعالیت‌ها متعلقند به دنیای ثانویه. جی آر آر تالکین نویسنده ارباب حلقه‌ها و هابیت خیلی شیفته بازی کریکت نبود، ولی وقتی چیزی خیالی را می‌دید می‌شناخت. تالکین در مقاله کوتاه با عنوان در باب داستان‌های جن و پری، سحر و جادو را اینگونه تعریف کرده است: خلق دنیای دیگر که به موازات واقعیت هر روزی اطراف ما وجود دارد. نویسندگانی مثل تالکین خالقان چنین دنیاهایی هستند. او نویسندگان را خرد خالق می نامد. تالکین می گوید نویسنده دنیای ثانویه خلق می کند که ذهن ما می تواند واردش شود. آنچه او درون این دنیا می سازد حقیقی است، یعنی با قوانین آن دنیای ثانویه مطابقت دارد. وقتی درون یکی از این دنیاها هستیم، خودمان را گول نمی زنیم و به قول معروف ناباوری را به تعلیق نمی اندازیم، بلکه کاملا متعهد به قوانین آن دنیاییم. تنها کسانی که خلاقیت را کاملا باور ندارند باید ناباوری را به تعلیق بیندازند. و تالکین معتقد بود باور به دنیای دیگر هم در ادبیات فانتزی و هم در ورزش بروز و ظهور می کند. او نوشته کسی که واقعا شیفته کریکت است جادو شده، یعنی باوری ثانویه یافته است. ولی من وقتی بازی کریکتی را تماشا می کنم در سطح پایین تری از او هستم. من می توانم خودخواسته ناباوریم را به تعلیق بیندازم تا قوانین آن دنیا را باور کنم. مهمتر این که یکی از مشخصه های دنیای ثانویه ورزش این است که این دنیا دنیای اصلی نیست، اما این بدین معنی نیست که بازی ورزشی کمابیش غیر واقعی است. پیر بوردیو متذکر می شود که کسب و کار معمول، تحصیلات و خانواده هم نوعی بازی هستند. اشکالی از آن چه تالکین سحر و جادو می نامد. این بازی ها هم قوانین، برنده، بازنده و جایزه های خودشان را دارند. قوانین جامعه که ما را به طبقات، جنسیت ها، محلات و حرفه های مختلف طبقه بندی می کنند نیز همانقدر قرار دادیند که این قانون که در بازی تنیس افتادن توپ بیرون از خط سفید یعنی از دست دادن امتیاز. ولی ما اغلب طوری بار می آییم که باور کنیم این قوانین تخلف ناپذیر و در نتیجه واقعی هند. ما روی این قوانین سرمایه گذاری می کنیم. بخشی از عشق ما به زندگی و خودمان بسته به درآمد، اعتبار شغلی و شأن والدینمان است. بوردیو این باور را توهم اجتماعی می نامد. سرمایه های بازی زندگی و تعهد ما به این سرمایه ها. بوردیو می نویسد ما آگاهانه بازی را شروع نمی کنیم، بلکه در بازی و با بازی متولد می شویم. و این حقیقت که نمی دانیم این قوانین در واقع توهم اجتماعی یا سرمایه ساختگی اند باعث می شود ارتباط ما با آنها کاملتر و بیقید و شرط تر شود. به بیان دیگر، برای آنکه خودمان را وقف دنیای ثانویه تنیس یا مسابقات ماراتن کنیم، لازم نیست واقعیت را برای بودن در نمایشی ساختگی کنار بگذاریم. وقف دنیای ثانویه شدن یعنی ترجیح دادن یک بازی برای مدتی هرچند کوتاه به یک بازی دیگر. شرکت در هر دو بازی مستلزم این است که آسایش، خودخواهی و تخیلات شیرین را فدا کنیم. کارهای دفتری ماهیچه‌ها را تحلیل می‌برند و وقتی را که می‌توانیم در کنار عزیزانمان بگذرانیم هدر می‌دهند. گاهی باید بابت این کارها از خوابمان بزنیم و دائما در اضطرابیم. و لزوماً آنچه برای ورزش فدا می کنیم از رگ به رگ شدن گردن گرفته تا جلسات تمرینی تعطیلات آخر هفته در سوز و سرمای شدید و مواجه شدن دائمی با این مسئله که ناشی و ناتوانیم حتی برای تماشاگران نیز مثل روز روشن است. وقتی انسان خودش را وقف چیزی، هر چیزی می کند، بدین معنی است که از مقداری از لذاتش چشم پوشی کرده و این مقدار با افزایش تعهد ما به آن مسئله افزایش می‌یابد. هر بازی بهایی دارد. اما فداکاری‌هایی که برای ورزش می‌کنیم اغلب رضایت بخش‌ترند، چون قوانین ورزش روشن‌تر و ساده‌تر از قوانین زندگی کاری ما هستند. جامعه هم قانون و رقابت دارد، با این تفاوت که قوانین و رقابت‌هایش اغلب ظریف و پیچیده‌اند. بوردیو دانش غریزی ما از شأن و طبقه اجتماعی من را که لهجه، پوشش و سلیقه موسیقیایی من نشانه های آن هستند، شیوه بازی می نامد. هرچقدر هم که شناخت ما از این شیوه بازی کامل باشد، باز هم ممکن است روابط به نظر من بی ثبات و آزاردهنده بیایند. مثلا دبیرستان برای من تلاشی دائمی و توأم با شکست برای درک بود. اینکه چطور با دیگران ارتباط برقرار کنم. صداقت در مقابل دروغ‌های ماهرانه. گوشه و کنایه جنسی در مقابل پرهیزگاری کاذب. خشونت فیزیکی در مقابل آزار روحی. اینها گیج کننده بود. زندگی برایم شامل مجموع شرایطی سرشار از ابهام بود و همچنان هست. اما در زمین تنیس هیچ کدام از این مسائل اهمیتی نداشت. می دانستم بعد از 30-40 می آید و اگر موقع سرویس زدن پای چپ روی خط باشد، خطای سرویس است. در فوتبال با مسئله انتخاب رشته و انتخاب حرفه درگیر نبودم. کار من این بود که نگذارم بازیکنان خط حمله تیم مقابل توپ را از من که مدافع بودم بگذرانند. حتی حادترین زحمات جسمانی می توانند از زندگی واقعی راحت تر باشند. دین کارنازیس در کتاب دونده دو استقامت می نویسد: می دانم دویدن به مدت 20 تا 30 ساعت پشت سر هم خیلی سخت و ترسناک به نظر می رسد. ولی حداقل در این مسابقات می دانستم باید چه کنم. یک خط شروع بود و 160 کیلومتر مسافت و یک خط پایان. کل کاری که باید می کردم این بود که از این خط به آن خط برسم. ژان پل سارتر در کتاب هستی و نیستی به این نکته می پردازد که هستی انسان چقدر می تواند دردناک باشد. چرا ما همیشه برای خودمان همچون یک پرسش به نظر می رسیم؟ ما از بنیان مبهم هستیم چون آزادیم. نمی توانیم این آزادی را از خودمان بکنیم و دور بیندازیم. در زندگی هرگز لحظه‌ای پیدا نمی‌شود که بتوانیم بگوییم حالا دیگر کامل هستم. به گفته سارتر فقط هستی هستم. ولی مسابقه و ورزش به ما فرصتی می‌دهد تا برای مدت زمان کوتاهی هم که شده چیزی خاص باشیم. خودمان را این یک شی بگیریم و مالکش شویم. بگوییم اکنون این منم. سارتر می‌نویسد اولین اصل بازی خود انسان است. هدف او که از طریق بازی یا مسابقه به سمت آن می رود این است که برای خودش هستی خاصی به دست آورد. یک دلیل یونیفرم پوشیدن و رفتار رسمی و سنن خاص در ورزش به دست آوردن این هستی خاص است. لباس سفید تنیس در مورد من مشکی، دست دادن در پایان مسابقه، یا اینکه سرنا ویلیامز قهرمان ویمبلدون پیش از اولین سرویس توپ را 5 بار زمین میزند و پیش از سرویس دوم 2 بار. این کارها کمک میکند تا ذهنیت مناسب برای بازی را به دست آوریم. این کارها مثل لباس رسمی و عطری که برای مراسم مذهبی به خودمان میزنیم ما را ترغیب میکنند از دنیایی به دنیای دیگر نقل مکان کنیم. این مراسم مثل وسایل صحنه تئاتری هستی اند که به ما کمک می کنند آن بخش هایی از دنیا و خودمان را که با بازی و توانایی ما در تضادند از صفحه ذهنمان پاک کنیم. مسابقه همچنین میتواند نقشی مستقیم برای تکمیل قوانین ایفا کند. من سرویس زن میشوم یا دریافت کننده سرویس، گلزن میشوم یا دروازه‌بان یا مدافع، و به این شکل معماهای هویتی رنگ میبازند. به همین دلیل است که تقلب کردن اینقدر نفرت انگیز میشود، نه به این دلیل که باعث پیروزی نابرد رنج میشود، بلکه به این دلیل که حباب دنیای بازی را میترکاند. اگر همه بازیکنان قوانین را رعایت کنند، سحر و جادوی دنیای ثانویه ادامه می‌یابد. اما به محض اینکه یکی از حریفان جرزنی می‌کند، ماسک این دنیا از چهره‌اش برداشته می‌شود و بلافاصله از دنیای ثانویه بیرون کشیده می‌شویم. مشکلی نیست که این دنیای ثانویه غیر واقعی است. این دنیا غیر واقعی تر از دنیای بازار یا تحصیل نیست. مشکل اینجاست که وقتی تقلب می کنیم، اختیار متعهد شدن به این دنیا را از خودمان سلب می کنیم و به این ترتیب از اهمیت آزادی و آن وجود خاص می کاهیم. جرزنی کردن روی شفافیت خوشایند دنیای ثانویه ما ترک می اندازد. ورزش در صورتی که مثبت و مؤثر باشد، آشفتگی ذهنی ما را موقتاً از بین می‌برد و آن نگرانی را که نتیجه ندانستن جایگاهمان در این دنیاست محو می‌کند. ورزش هم مثل تحصیلات، ازدواج و کار فداکاری می‌طلبد، اما ورزش امکانی فراهم می‌سازد تا با اعتماد بیشتری بگوییم که برنده‌ایم یا بازنده، و اینکه آیا خوب بازی کرده‌ایم یا نه. تاول‌ها، درد عضلات و سحرخیزی بهایی است که برای یک زندگی موقتی بدور از پیچیدگی‌های زندگی غیر ورزشی می‌پردازیم. اعتراف: کمتر پیش می‌آید که خوب تنیس بازی کنم. مربیم مرا یک همگروه خوب می‌دانست، اما حتی خوب بازی نکردن هم از حس و حال رهایی بخش ورزش نمی‌کاست. دنیایی که می‌توانیم رهایش کنیم. موقتی بودن دنیای ثانویه ویژگی اصلی آن است. ورزش رقابتی دنیایی است که می توانیم از آن دست بکشیم. بوردیو در کتابش تأملات پاسکالی می نویسد که جامعه خداست. منظور بوردیو این نیست که دنیای اولیه فراطبیعی یا عرصه نفرین و رحمت است. منظورش این است که ما نمی توانیم از جامعه فرار کنیم. ما حیواناتی اجتماعی هستیم و دوران اولیه زندگی من صرف این می شود که یاد بگیریم چطور انسان باشیم. ما عضو فلان خانواده هستیم. جنسیت من مذکر یا مؤنث است. از فلان قومیت هستیم و به فلان صنایع یا مشاغل تعهد داریم. یا به اشکال مختلف بیکاریم. این مفاهیم فقط جنبه نظری ندارند. به بدن ما نشان می دهند که چطور راه برویم. مثلا شق و رق راه برویم یا قوز کنیم. دستانمان را صاف کنارمان نگه داریم یا تاب بدهیم. چطور بخوریم؟ مثلا سر چنگال کنار بشقاب به سمت بالا باشد یا پایین؟ کدام قاشق برای دسر و کدام قاشق برای سوپ است؟ چطور لباس بپوشیم؟ به طور مثال به خیاط سفارش دهیم یا لباس آماده بخریم. یونیفرم بپوشیم یا لباس معمولی. لباسمان کوتاه و یقه باز باشد یا پوشیده و امثال آن. در جامعه این را هم به ما می‌آموزند که به این مسائل اهمیت بدهیم. این همان توهم اجتماعی است. همه ما کمابیش در جامعه حبس شده ایم و به زندانمان متعهدیم. بوردیو اشاره می کند که این حبس نوعی فداکاری است. وقتی بچه ایم مجبور می شویم که خودشیفتگی من را کنار بگذاریم. دیگر نمی توانیم مثل دوران نوزادی بیرو در بایستی فقط خودمان را دوست داشته باشیم. در عوض امیال من را خرج والدین و بعد خرج نهادهایی که والدین نمادشان هستند، مثل مدرسه، شغل و مانند آن می کنیم. هرچه بیشتر به انسانهایی تبدیل شویم که جامعه ارزشمند می شمارد، مثل بچه خوب، دانش آموز ممتاز، کارمند سخت کوش، جامعه ما را بیشتر تایید می کند. به ما جایزه، پاداش و اضافه حقوق می دهند و به مهمانی شام و مراسمی از این دست دعوتمان می کنند. آنچه بوردیو در تأملات پاسکالی جستجوی تایید می نامد، چیزی نیست جز بازکشف و پس گرفتن تدریجی آنچه هنگام کودکی از دست دادیم. عشق به خودمان. نمی توانیم مستقیماً این عشق و علاقه را پس بگیریم. پس با عمل غیر مستقیم و از طریق تایید و تشویق دیگران آن را دوباره کشف می کنیم. چون خیلی روی دنیای اولیه، به بیان دیگر دنیا سرمایه گذاری می کنیم، دنیای ثانویه ورزش به استراحتی دلپذیر تبدیل می شود. با اینکه دنیای ثانویه است، همچنان با جان و دل برایش زحمت می کشیم. اما به اندازه دنیای اولیه روی ما نفوذ ندارد. در اینجا آن توهم اجتماعی خیلی آزادانه تر اعطا می شود و در واقع سرمایه است که انتخابش کرده ایم و ربطی به تولد، نوع بارآمدن یا تحصیلات ما ندارد. به همین دلیل سارتر بر آزادی در ورزش تأکید می کند و آن را مثل هنر خلاقانه می داند. ما آرامش و درخششمان را قربانی می کنیم، اما به شیوه خودمان. تمام دنیا پس زمینه تلاش و کوششی می شود که ما از بند تن رها می سازیم. من تنیس را تا جایی که می توانم پرتوان و سریع بازی می کنم و وقتی برنده می شوم خیلی لذت می برم. بعد از آن که همتیمیم ضربه آخر را می زند و باعث برد ما می شود، از دست دادن با او لذت می برم. ولی چه ببرم، چه ببازم، بازی همانقدر مهم است که من اجازه می دهم اهمیت داشته باشد، نه بیشتر. ناگفته پیداست که ورزش می تواند شاق و طاقت فرسا هم باشد، به خصوص برای آنها که حرفه‌ای بازی می کنند و چند صدم ثانیه هم برایشان مهم است و می تواند باعث موفقیت یا شکست، پیدا شدن اسپانسری قدرتمند و شناخته شده یا محو شدن از خاطره ها شود. برای این افراد دنیای ثانویه آب می رود تا لذت از حس رهایی، اگر اصلاً حس رهایی در کار باشد، کمتر و کمتر شود. دنیای اولیه و ثانویه آنها با هم ادغام می شوند. ورزش برای حرفه‌ای ها دیگر فرار از فشارهای معمول مثل تلاش معاش، شأن و مرتبه و تنش‌های اجتماعی نیست. اما ما آماتورها می توانیم مسابقات ورزشی را استراحتی در میان بازی‌های زندگی معمول قرار دهیم. چه در دنیای اولیه باشیم و چه در دنیای ثانویه، همیشه داریم به نوعی بازی می کنیم. اما دنیای ثانویه ورزش، عشق و علاقه بی قید و بند به ما عرضه می کند. این دنیا از ما می خواهد که از جان و غرورمان مایه بگذاریم، نه از آزادی من.